بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام: وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فلا تزیعوا سنته، اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین. یکی از بهترین ذکرها و دعاها و عبادتی که در همه زمانها و مکانها سهل الوصول هست. بعضی عبادتها هست مثل نماز مثلا، ولو مستحبی قبله میخواد، رکوع میخواد، سجده میخواد، وضو میخواد، شرایط آداب خاصی داره. ولی ذکر خدا و یاد خدا و ذکر صلوات در هر شرایطی، در هر زمانی، در هر مکانی، حتی اونایی که عذر شرعی دارن، نمیتونن نماز بخونن یا مثلا بدن و لباسشون آلوده است، پاک نیست، ذکر خدا و ذکر صلوات هیچ مانعی نداره، بلکه بسیارم امر پسندیده‌ای هست. خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود: ذکری حسنون علی کل حال، یاد من در هر حالی نیکو و پسندیده است. مگه میشه ما بگیم زمان مکانیه که یاد خدا نکنیم بهتر باشه، یاد اولیای خدا نکنیم بهتر باشه؟ نخیر. در هر شرایطی شما آداب عذر میخوام حمام رفتن، آداب دستشویی، چقدر دعا داره، چقدر ذکر داره. از ذکر خدا در هر حالی پسندیده هست و ذکر صلوات معجونیست هم یاد خدا، هم یاد پیغمبر، هم آل پیغمبر، هم دعا، هم توسل. یعنی همه تقریبا ذکرهای زیبا و عبادتهای زیبا فشرده شده. لذا امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این ذکر رو بگه، هم ثواب تسبیح سبحان الله بهش میدن، هم ثواب لا اله الا الله، هم ثواب الله اکبر و هم ثواب الحمدلله به کسی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عزیزانی که بحث ها را پیگیری میکنن، بحثمون در وصیت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بود، نامه 23 نهج البلاغه بعد از ضربت خوردن، لحظاتی ساعت های قبل از شهادت، که اول وصیت حضرت این بود: وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا. امیرالمومنین کسیه که در یک چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده. لم یشرک طرفت عین، به غیر خدا توجه نکرده، از غیر خدا چیزی نخواسته. محو خداست، محو توحیده. این تعبیری که پیغمبر عظیم الشان علیه السلام و علی آله درباره حضرت فرموده که علیون ممسوس فی ذات الله، ذوب در خداست. یعنی همه وجودش اسما و صفات خدا و توجه به خدا و یاد خدا و معرفت خداست. لذا همونجوری که 14 معصوم و در رأس امام ها امیرالمومنین علیه السلام یک چشم به هم زدن شرک نورزیدن، دوست دارن دوستان و شیعانش هم همینجور باشن. یعنی شرک زدایی کنیم در زندگیمون، که دیروز عرض کردیم از سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام می‌فرماید اکثر مؤمنین مشرکن و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. شرک جلی ندارن که مثلا بتی خدای دیگری بپرستن، ولی شرک خفی. شرک خفی این که انسان از خدا غافل بشه، به غیر خدا توجه بکنه، از غیر خدا کمک بخواد، به غیر خدا تکیه بکنه. ما در روایت داریم که مثلا کسی بگه اگه فلان دکتر نبود من از بین میرفتم، فلان دارو درمان نبود من از بین میرفتم. این یه نوع شرکه، یعنی شفا دهنده و منجی و سلامت دهنده رو دارو بدانه، دکتر بدانه، خدا ندانه. اگر فلانی نبود تصادف میکردم، اگه فلانی دستم نمیگرفت تو چا میافتادم. باید بگه خدا به وسیله دکتر، به وسیله دارو، به وسیله فلانی منو نجات داد. یعنی اینا رو واسطه ببینه، هم قلبن و هم زبانن، که انشالله هم در زبانمون و در هم قلبمون. حالا اینم دوتا خاطره و داستان زیبایی سرز بکنم. مرحوم آیت الله حجت رضوان الله تعالی علیه که از مفاخر علمای معاصر ما هست و بوده و بسیار شخصیت برجسته است که یه مقداری قدرش رو نشناختن مردم و حتی حوزه ها. آیت الله حجت خب از مراجع قم بودن. این مدرسه حجتیه که تقریبا یکی از بزرگترین مدارس قم هست و حوزه علمیه. ایشون بانی بودن، به وسیله خیرین خدا کمکشون کردن و قبرشون هم در همونجا کنار مسجد هست. خب وقتی که حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه از عراق با اصرار علمای قم آمدن در قم و حوزه علمی قم رو تجدید کردن و توسعه دادن، خب علمایی که در اون زمان بودن مثل آیت الله حجت، آیت الله خونساری، آیت الله سعد، اونا هم در حد مرجعیت بودن، ولی دیدن وقتی که زعامت و مرجعیت به دوش ایشون است، اینا دیگه رفتن در حاشیه. خوشحالم بودن، خودشون هم مبلغ و مروج آقا بودن. خب مرحوم حاج شیخ عبدالکریم وقتی زعامت حوزه رو به دوش گرفتن، خب مرسوم اینه برای طلبها ماهیانه شهریه قرار میدن، بهشون پرداخت میکنن. ولی خب علمای برجسته که خودشون در حد مرجعیت و جزو اساتید حوزه هستن، اینها رو دیگه در لیست شهریه طلاب نمیارن، اینا رو محرمانه یا خصوصی هدایایی یا مثلا اگر خیلیاشون هم نیاز ندارن اصلا به کمک و اینها. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم برای اینکه از اینها غفلت نکنه، گاهی نماینده خاصی خصوصی میفرستادن که علمایی که برجسته هستن به اینا خدمتی بکنن، قربتا الله. خب یک نماینده ای رو میفرستن منزل مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه، که من این داستان رو مکرر از مرحوم آیت الله بهادینی شنیدم و خیلی از این داستانشون لذت میبردن و کیف میکردن و داستان زیبایی هم است و عبرت آموزه. خب نماینده ای فرستادن منزل مرحوم آیت الله حجت شیخ عبدالکریم حائری، گفتن خدمتی آقا میرسی خصوصی در خلوت به آقا میگی که حالا ما مرجع شدیم، به ایشون بگید عبدالکریم، نگفتن بگید آیت الله عظما و القاب و اینا. عبدالکریم سلام میرسانه، عبدالکریم شیشتونگ دربست در اختیار شماست، یه موقع کمکی، نیازی، هدیه‌ای، سفارشی، ضمانتی، هر کاری که دارید ما دربست در اختیار شما هست. خب از طرف حاجشخ کار بسیار پسندیده‌ای بوده، ولی جوابی که ایشون داده خیلی خیلی عالی و بلند است. خب نماینده آقای حائری میان منزل آیت الله حجت و خصوصی خلوت میشه، به ایشون میگه آقا من از طرف حاج شیخ عبدالکریم آمدم و متن پیام ایشون اینه که عبدالکریم خدمت شما سلام رسوندن و گفتن که به شما بگم که اون چه که نیاز است، احتیاج است، کاری دارید، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، ما دربست شیشتون در اختیار شما است. خب اگه ما بودیم میگفتیم باشه، از این به بعد هر وقت مشکلی، گرفتاری، تکیگاهمون تکیگاه خوبیه مثلا. باریکلا، یعنی واقعا افرادی که درس لا اله الا الله را لمس کردن با وجودشون. مرحوم آیت الله حجت فرمودن سلام من رو به ایشون برسانید و به ایشون بگید که ما به کریم خیلی احتیاج داریم، همه ذرات وجود من وجود ما میگه یا کریم یا کریم و یا رب، ما به کریم که خدای بزرگه خیلی احتیاج داریم، همه وجودمون احتیاجه، ولی به عبدالکریم الحمدلله هیچ احتیاجی نداریم. واقعا این کلام با آب طلا نوشته بشه کمه، که تکیهگاهمون بندگان خدا نباشن، مخلوق نباشه. عبدالکریم خودشن محتاجه، خودشن محتاج خداست، باید یکی دیگه خرج و روزیان من به او تکیه بکنم، فردا افتاد مرد چه خاکی به سر بکنم. اینه که تکیهگاهمون خدا باشه. حالا اینم داستان قشنگیست یادم اومد، یه استادی داشتیم در مشهد، اونم استفاقا اسمش عبدالکریم بود، عبدالکریم حامد، از شاگردای برجسته مرحوم شیخ رجب علی خیاط بود. ایشون یه موقع میفرمودن یه کسی خاطرخواه کسی شده بود، که اینم روایت داریم این عشقای مجازی که به افراد انسان گرفتار میشه، از امام صادق علیه السلام سوال کردن چرا این عشقای مجازی آدما گرفتار همدیگه میشن، خاطرخواه میشن. فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فذاقها الله حب غیره. فرمود دلهایی که معشوق واقعی که خدا هست گم میکنن، پیدا نمیکنن. محبوب ما، معشوق ما خود خداست، که قدرت محض، جمال محض، کمال محض، همه خوبی ها در او هست. چون دلشون از محبت محبوب واقعی خالی میشه، خدا محبت غیر او رو به خودش به اونا میچشانه. یعنی دل ما خالی از محبت نمیتونه باشه. در هر صورت انسان از عشق و محبت خلق شده، از انس خلق شده، باید که یب بزنه، مانوس باشه، عشق ببرزه. دلهایی که خدا را فراموش میکنه، از خدا غافل میشه، گرفتار محبت غیر خدا میشه. از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن از کجا به این مقام توحید و کمالات رسیدید؟ فرمود در خانه دل نشستم و غیر خدا را راه ندادم. اون استادمون میفرمودن که اونن اسمش عبدالکریم بود، میفرمودن یه کسی خاطرخواه کسی شد، خب براش مال میداد، جان میداد، خلاصه اتفاقا بعد از چند وقت کوتاه معشوقش افتاد مرد، مرد، سکته کرد، مرد، گذاشتن تو چاله قبر، دیگه به فراقش مبتلا شد. آقا به سر و سینه میزد، موهاشو میکند، یخشو چاک میکرد. یه آشنایی داشت، گفت آقا چرا به خودت میزنی اینقدر؟ گفت محبوب من، معشوق من، همه چیز من از بین رفت، مرد، فانی شد. گفت یکی محکم بزن تو مغز و کله خودت. گفت چرا؟ گفت چرا رفتی معشوق مردنی گرفتی؟ چرا رفتی رفیق مردنی گرفتی؟ خب رفیقی که میمیره به یه نفس بنده میتونه محبوب من باشه، عشق من باشه، تکیه‌گاه من باشه، پناهگاه من باشه. برو سراغ کسی که محبوب واقعیه، معشوق واقعیه. همین آیت الله حجه رحمت الله علیه خیلی خاطرات شیرینی داره. یک موقعی یک طلبه از آذربایجان، خب ایشونم اهل همون آذربایجان بودن، میاد محضر ایشون، خیلی مشکلات داشته، گرفتاری داشته، احتیاج به کمک داشته، نامه ای می نویسه خدمت آقا تقدیم میکنه که من مشکلات دارم، خونه ندارم، مشکلات اقتصادی دارم، حالا که آمدم محضر شما، اول امیدم به خدا، دوم امیدم به شماست. اول خدا، مثل این که ما این حرف رو خیلی میزنیم، اول به خدا میسپارم بعدم به شما میسپارم، این خیلی حرف بدیه، چرا توجه ما نداریم؟ این خودش یه شرک کنار خداست. ایشون هم تو نامه این طلبه نوشته بود اول امیدم به خداست، دوم به شما که کمکم کنه. آقا نامه رو خواندن خیلی ناراحت شدن که چرا منو کنار خدا گذاشتی؟ فرمودن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء. اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، همه کار خدا، خیر و همه کار منم خدا، باید رزق روزیم تو هم همینجور. حلال مشکلات خود خداست، به ید کل خیر. 14 معصوم هم هر چه دارن از خدا دارن. لذا خیلی مواظب باشیم کسی رو در عرض قرار ندیم. ببینید یه موقعی میگیم کنار خدا یکی دیگه میتونه کمک ما کنه، اون شرک قطعیه. یه موقع میگیم نه، امام های ما واسطه هن، طبیب و پزشک واسطه است، پدر مادر واسطه هن، دولت مردها واسطه هن، مسئولین خدا به وسیله پدر، مادر، دیگران این رزق و روزی رو من، خدا به وسیله فلان دارو، پزشک وسیله شفای من رو، شفای من رو فراهم کرده، اون عیب نداره. یعنی خدا را در همه حالات فراموش نکنیم. ما روایت داریم که شرک، همین شرکی که عرض کردم، شرک خفی، خفی هم یعنی اینکه مخفیه، در بین مردم همانند مورچه‌ای که مورچه سیاه، شب تاریک و ظلمانی رو سنگ سیاه را بره. الان برق نباشه، آفتابم نباشه، تاریک تاریک باشه، سنگم سیاه باشه، مورچه هم سیاه رو سنگ سیاه، چه چشمی، چه ذره بینی، چه نیروی میخواد که این مورچه رو تشخیص بده؟ گاهی یعنی میخوام بگم که شرک در همه وجود ما تسری پیدا کرده. حرف زدن هامون، تکیگاه هامون، پناهگاه هامون همش غیر خداست، ولی توجه نداریم. و اینم توجه نداریم که این گناه بزرگیه. این روایاتی که خدا میفرماد من هر گناهی رو میبخشم، آیه قرآنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا میفرماد که من غیر شرک رو میامرزم، ولی شرک رو که کسی برای من شریک قائل بشه، بگه هم خدا هم غیر خدا، این یکی رو تو قرآن صریحا استثناء کرد. تعبیر دیگه‌ای که در سوره لقمان آمده، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، فرزند من، عزیز من، به خدا شرک نورز، برای خدا شریک قائل نشو، که شرک گناه بزرگیه، تعبیر شده به ظلم بزرگ. ما معمولا ظلم رو این میدانیم به قول یک بزرگی، فرمودن ظلم رو این میدانیم که مال کسی، آبروی کسی، که قطعا هم ظلمه، دست تعدی به کسی دراز بکنیم، حقی رو پامال بکنیم، کسی رو بزنیم، بکشیم، اینا قطعا ظلمه. ولی خدا میفرماید ظلم بزرگ شریک قائل شدن برای منه. در روایات از ظلم بزرگ کنار پیغمبر، پیغمبر ناحقی رو قرار دادن و تراشیدن، گناه نامحسودنیه. کنار گناهان دیگه، ظلم بزرگ کنار امام، خلیفه ناحق تراشیدن و او رو منصب غیر خدایی که منصوب نیست دادن، این ظلم بزرگیه. اینا گناه های نابخشودنیه. چند تا گناه نابخشودنیه کنار خدا، خدای دیگه قرار بدیم، کنار پیغمبر، پیغمبر دیگه قائل بشیم که ناحقه، کنار امام معصوم، امام ناحق، این گناه رو اصلا خدا نمیبخشه، بلکه با صورت تو آتش جهنم میندازه. بیاییم به قول آیت الله بهادینی، خدا رحمتشون، واقعا خیلی مظهر توحید و همش توجه به خدا و تکیگاهمون خدا باشه و همش دعوت به توحید میکردن. همه انبیا اولیای خدا هم همینجور دعوت به توحید میکنن. ایشون میفهمودن ما گاهی گناهای ریزی که خیلی در مقابل گناهای بزرگ گناهی نیست اهمیت میدیم. البته ریز و درش اصلا نباید دادم گناه را کم بگیره، کوچیک بگیره، همش به یک معنا بزرگه. ولی بعضی گناه‌ها در مقابل شرک به خدا به بی‌نهایت کوچیکه و اون بی‌نهایت بزرگه. حالا باز برای اینکه بهتر این مسئله جا بیفته، از مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه، که شخصیتی بود که هم اهل علم و دانش و فلسفه و حکمت و اهل علوم مختلف بوده، در حالات ایشون نقل میکنن که یک موقع ایشون از یه محلی با شاگردا عبور میکردن، رسیدن دیدن توی خانه سر و صداست، دعوا بلند شده بین زن و شوهر، دعوا شده بین زن و شوهر، دعوا شده و خلاصه ایشون به خاطر سر و صدا ایستادن، دیدن که خانم خانه سر یه موضوعی با شوهرش اختلاف و دعوا گرفته، موضوعش هم اینه که ظاهراً این مرد رفته با یه خانم دیگه ارتباط برقرار درش بیاره، زن دیگه بگیره. این خانم هم تازه فهمیده، عصبانی و داد و فریاد به شوهرش میگه که اگر خرجی من ندی من تحمل میکنم، لباس نخری، مسکن ندی، چنین کنی، من کتک بزنی، ولی کنار من شریک بیاری، حبو بیاری، من این یکی رو تحمل ندارم. داد و دعواش سر اینه. در حالات ملا صدر نوشتن یه وقت ایشون از حال رفت، مدتی از حال رفت، به هوش آمد. گفتن چرا حالتون بد شد؟ این خانم میخواد رو سرش حبو بیاره، چرا شما حالت بد شد؟ فرمودن بعضی پیش آمده و حوادث هست به انسان درس عبرت میده. من فکر میکردم در این آیه که خدا میفرماد که من هر گناهی رو میبخشم، ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی حتی بدون توبه هم مفسرین گفتن ممکنه خیلی گناه رو خدا ببخشه، اما شرک رو بدون توبه اصلا، مگر اینکه از این شرک بیاد بیرون، نمیبخشه. دیدم خدای متعالم به من همینو میگه، میگه اگر فلان گناه رو کنی میبخشم، فلان خلاف رو بکنی میبخشم، ولی کنار من یکی دیگه خدا درست کنی، مثل غیر من رو به پرستش بگیری، به غیر من تعظیم بکنی، کنار من یکی دیگه، این یکی لا شریک له، اینو من نمیبخشم. شریک برای من قال، من این آیه برام ملموس شد، لمس کردم. لذا اولین وصیت حضرت در این وصیتی که قبل از شهادت فرمودن شرک زداییه. یک کمی توجهمون، دلمون، قلبمون، فهممون، معرفتمون رو ببریم بالا دیگه، همش تکیهگاهمون به این و اون پیغمبر عظیم و شان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. اگر کسی دوست دارد که قوی ترین، پر انرژی ترین، نیرومندترین انسانهای عالم باشه، تکیهگاهش رو خدا قرار بده. یعنی اگر گفت گر خدا خواهد بر سلطان بپیچ، ور خدا برگشت صد سلطان بپیچ. یه جوانی بود مدتی پیش ما می آمد، گفت من پیرمردی، پدر من پیرمردی بود، سواد نداشت، ولی همیشه ورد زبانش این بود که می گفت فقط خدا، و همیشه هم همین بیت شعر رو می خوند، گر خدا خواهد بر سلطان بپیچ، ور خدا برگشت صد سلطان به هیچ. حضرت موسی علیه السلام یه چوپان بوده با یه عصا، ولی چون خدا کمکش کرده گفت ان معی ربی سیهدین، خدا با منه. خدا بهش فرمود واستنعت و کل، من تو رو برای خودم درست کردم، من همراهتم، برو. با همین عصا امپراتوری فرعون رو سر به نیست کرد، مثل که یه چوپان بیاد آمریکا شوروی رو بکوبه زمین بزنه. بله اگر خدا با او باشه میشه، ولی اگر خدا با او نباشه هزارها آمریکا و اسرائیل و روسیه و اینا قدرتمندها هیچ غلطی نخواهند کرد. مگر جریان تبس با بهترین امکانات و نیروهای ویژه آمدن، ولی خدا نمیخواست، یه باد و طوفان و شن بلند شد، تمام نقشه های یه ابرقدرت از بین رفت، به خاک ذلت نشستن. تا خدا چی بخواد؟ یکی از این فرمانده های جبهه چیزهای جالبی نقل کرد، میگه حاج آقا ما هر وقت در جبهه به نیروهامون، به تجهیزاتمون، به خودمون، به افراد تکیه کردیم، معمولا شکست خورد. ولی هر وقت دستمون خالی بود، دعا و توسل و خدایا هیچی نداریم، تو کمکمون کن، تکیهگاه. هر وقت که تکیهگاهمون از اسباب و وسایل ناامید میشدیم، یهو میدیدیم فتح و پیروزی داره نصیب ما میشه. این یک واقعیتیه که کسی که میخواد در همه جا موفق و پیروز باشه، شرط اساسی و اصلش اینه که تکیهگاهش خدا باشه، با قلبش، با زبانش، با همه وجودش. من اراد ان یکون اقوى الناس، یعنی قوی ترین انسان ها باشه، فلیتوکل علی الله. باز یادم اومد این خاطرم جالب، استادی داشتیم مرحوم کلمت آقا که مرد فریخته و برجسته ای بود، ایشون میفرمودن که این که خدا میگه من شرک رو نمیامرزم، غیر شرک رو میبخشم، برای من شریک قائل نشو، برای من جا نیفتاده بود، تا اینکه یک حادثه تو خانه خود ما اتفاق افتاد. این مطلب ببینید، بعضی حضرت زهرا علیه السلام فرمودن که خدا با عمل و پیش آمدها و کارهایی که پیش میاد با ما حرف میزنه، قول و حفظ، یعنی با عمل، حوادثی که پیش میاد همش عبرت. مرحوم کلمت آقا چند تا فرزند داشت، کثیر العیال بود، 14 تا اولاد داشت، خدا بیشتر کنه انشاءالله. ایشون میفرمودن یکی از بچه‌هام 3-4 ساله بود، خب ما رو چون میشناختن دوستان آشنا میومدن دیدن ما، یه موقعی من دیدم این بچه ما همش میره بستنی میخره، پفک میخره، بیسکویت میخره، تنقلات. ما مثلا پول توجیبی فرض کن بشه مبلغ کمی میدیم، دخل کمه ولی خرج خیلی زیاده، این پولا رو از کجا میاره؟ گنج پیدا کرده؟ آدم باید یک کمی نامحسوس بچه ها رو کنترل بکنه دیگه. گفت دیدیم این بچه خیلی خرجش بالاست، ولی دخلش اینقدر پول از کسی بهش نمیده. یک کمی رفتیم به قول ما تو نخش، تو خطش، کشف کردیم، راز قضیه رو کشف کردیم. راز قضیه چی بود؟ یکی از دوستان ما که آمده بود منزل ما، دیدن ما، موقعی که میخواست از در خانه بره بیرون، بچه مادم در بوده، یه پول حسابی، مثلا فرض کنید 10,000 تومان، 20,000 تومان، کمتر بیشتر، یه پولی به این بچه ما میده، هدیه میده، عیدی میده. بچه ما تا اون موقع ضمیر ناخداش بیدار نشده بوده که مهمان ها هم میشه که به ما عیدی بدن، هدیه بدن. تا حالا فکر میکردیم فقط بابامون به اون پول تو جیب میدن، معلوم میشه مهمان ها هم، فامیلا هم میشه اون هم به ما چیزی بدن. ضمیر خفته او بیدار میشه. مهمان های دیگه که میامدن فوری میرفته دم در، اگر خودشون میدادن که میدادن، نمیدادن دست دراز میکرده، میگفته آقا جان، عمو جان، عیدی به من بده. حالا بابای تو اتاق نشسته خبر نداره. به تعبیر ما جیب مهمان ها محترمانه و فامیلا رو میزده محترمانه، آقا جون عیدی به من بده، آقا جون، گدایی میکرده. گفت ما فهمیدیم که این بچه 4-5 ساله ما آبرو ما رو برده، هر مهمانی که میامده موقع رفتن میرفته دم در یا بیرون در تو کوچه، از آقا پول میگرفته. چی به سر منی که با حیا هم، به سر منی که به اصطلاح پیش خدا آبرو دارم، پیش مردم آبرو دارم، بچه من بیا سر کوچه گدایی بکنه، خانم من بره سر کوچه بگه که شوهر من خرجی ما نمیده، مردم بیا تو مسجد بگه مردم من زن فلانی هم، به من کمک کنه. گفت اینجا فهمیدم که خدا میگه من شرک و نمیامرزم. خدایی که میگه من رزاقتم، من حافظتم، من نگهبانتم، من همه کارتم، من تو رو درست کردم، من همه وقت و همه جا همراهتم، همه کاراتو به من مراجعه کن، من چرا در خانه غیر من میری؟ اینو نمیبخشم. گفت اون موقع فهمیدم که شرک چه گناه نابخشودنیه. داستان آخر رو بگم، دعاتون کنم. تو روایت داریم در سفینة البحار محدث قمی نقل کردن، حضرت سلیمان علی نبی ناواری ولی اسلام، خب پیغمبر فوق‌العاده‌ای بوده، ابر و باد و طوفان و جن و انس و شیاطین در اختیارش بودن، از جمله پرنده ها، حیوانات، داستان مورچه و هدهد و اینا معروفه. یه موقع حضرت سلیمان دیدن که یه گنجشک نر و ماده با هم دارن دعوا میکنن. گنجشک نر به گنجشک ماده میگه که چرا به من تمکین نمیکنی؟ من کسی هستم که تاج و تخت سلیمان رو میگیرم با نوکم پرد میکنم تو دریا. خیلی رجز میخونده و به قول ما لاف میزنه. من چنینم، من چنانم، من شوهر خیلی خوبیم، مرد خوبیم، تو چرا تمکین نمیکنی؟ حضرت سلیمان این گنجشک نر و ماده رو احضار کرد. گفت که به گنجشک نر، گفت این چه لافیه که میزنی؟ گفت آخه این به قول ما ماده ما مدتی تمکین نمیکنه، محل نمیذاره، با من بیمهری میکنه، غر کرده. من میخوام یه مقدار رجز بخونم، یه مقداری قدرت مرد، خلاصه مردم، رجز بخونم، یه کمی به طرف من بیاد و خلاصه تمکین بکنه و قدرت نمایی نشون بده. حضرت سلیمان علیه السلام رو کرد به گنجشک ماده، گفت چرا تحویلش نمیگیری، باش غر کردی؟ و گفت سلیمان، راستشو بخوای این آدم دروغگویه، مدتی به من میگه من عاشقتم، خاطرخواهم، تو رو دوست دارم، ولی تازگی ها رفته با یه گنجشک ماده دیگه رابطه برقرار کرده، این دروغ میگه. معلوم میشه تو اونا هم حالت غیرت و هبوگری هست. خلاصه این اگه راست میگه عاشق منه، چرا رفته با یه گنجشک ماده دیگه رو هم ریخته؟ معلوم میشه دروغ میگه. من اینو تحمل نمی کنم. روایت داریم حضرت سلیمان 40 روز گریه میکرد. کسی شما سراغ داری که موعظه او 40 روز ما رو به گریه بندازه؟ سلیمان نبی، البته خدا به زبان اون گنجشک داره با ما حرف میزنه دیگه، یک حقیقت رو باید قبول کنیم که هادی خداست، همه کار خداست، همه چیز دست خداست. 40 روز سلیمان نبی گریه میکرد که مبادا منی که میگم خدا، کنار خدا یکی دیگرم تو قلبم راه بدم، به غیر خدا هم پناه ببرم، به غیر خدا هم توجه بکنم. چون امروز دیگه یک مقداری بیشتر صحبت کردیم، فقط یه سلام به آقا ابا عبدالله میدیم و دلها رو روانه کربلا کنید. انشالله که خدای متعال به زودی زیارت عتبات عالیات، مشاهد مشرفه، مدینه منوره، مکه معظمه، به زودی نصیب همه ما بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم انا نسألک و ندعوک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای به حق محمد و آل محمد، گناهان ما رو ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما را جز بهترین یارانش قرار بده. مریضها شفای عاجل عنایت بفرما. لحظه و آنی ما را به خودمون وا مگذار. شرک و نفاق و تفرقه و رذایل اخلاقی رو به حق محمد و آل محمد از ما دور بگردان. خدمتگزاران به مکتب در پناهت حفظ فرما. در گذشتگان حقداران غریق رحمت بگردان. شادی همه اموات، فاتحه همه از صلوات.